مناسب دونستید. آیا واقعا نیازه که نوازنده پیانو موسیقی کلاسیک ایرانی موسیقی جهانی و نوازندگی جهانی پیانو رو هم بشناسه و آگاه باشه؟
خیلی خوبیه. حالا من راجع به سبک شناسی و حالا شاید شیوه نوازندگی هم باید صحبت بکنیم که شاید بگیم مثلا نوازندگی پیانو ایرانی نزدیکتر به کدوم یکی از سبک‌های نوازندگی، شاید این هم میشه گفت. بفرمایید.
ببینید کلن نوازندگی که در موسیقی ایرانی با استفاده از سازهای جهانی اتفاق میفته، بدون استفاده از اصول و اتودهای نوازندگی ساز در واقع کلاسیک و جهانی، به نظر من یک تقلید ایجاد میشه فقط. یعنی چی؟ یعنی که ما یک سری آواها رو از حالا دوستان هنرمند و نوازندگان قدیم میشنویم و صرفاً تقلیدشون میکنیم و اجرا میکنیم و این رنگ نوازندگی به هر حال هر سازی رو که برای به هر حال هر شخص و شخصیتی ایجاد میکنه رو ایجاد نمیکنه، صرفاً مقلد میشیم. ولی وقتی که ما اصول یک ساز جهانی مثل پیانو رو اول یاد بگیریم، اتودهای مختلف رو بزنیم و با این اتودها کاملا آشنا باشیم و اونها رو بیاییم به کار بگیریم در موسیقی ایرانی خودمون، در واقع تنظیم کنیم قطعاتی رو با توجه به سطح نوازندگی و درک و علم خودمون برای اون قطعه ایرانی، این متعلق به خودمون میشه، این نوع نوازندگی. ولی صرفاً چرا میشه که شما به صورت تقلیدی هر سازی رو، حتی ویالون و حتی سازهای دیگه‌ای مثل سازهای بادی، بیاید و بدون استفاده از موسیقی جهانی و اتودهای مخصوص به اون یاد بگیرید و صرفاً تقلید کنید و این تقلید شما رو محدود میکنه فقط به اون فضایی که از قبل بوده و حتما هم کمتر و در واقع خیلی محدودتر از اون شخص و اشخاصی که اجرا کردن این موسیقی رو. به نظر من اصول اولیه یادگیری پیانو ایرانی و کلن سازهای جهانی که ایرانی میخوان بنوازن باید با همون مسائل جهانی و کلاسیک خودش صورت بگیره، بره جلو و از جایی دیگه شاخه جدا بشه که دیگه تخصصاً با استفاده از اون در واقع مسائل و چیزهایی که ما یاد گرفتیم و اتودهایی که زدیم کاملاً این اتفاق پیاده بشه تو موسیقی ایرانی و ایرانیزش کنیم. حالا هرچه اون نوازنده و تنظیم کننده و اجرا کننده این فضا رو بیشتر بتونه درک کنه و این تبدیل رو، ایرانیزه شدن رو بتونه تمیزتر انجام بده، شما قطعا نتیجه موفق تری میبینید و مهر و رنگ خودش رو در اون ساز به هر حال به جای میذاره. هرچه کمتر باشه خب این طبیعتا اتفاق کمرنگ تری براش اتفاق خواهد افتاد.
خب ببینید تو این زمینه یکی از حالا اختلاف نظر و سلیقه‌ای که بین نوازندگان پیانو ایرانی هست دقیقا بین نوازندگی استاد مرتضی خان محجوبی است و استاد جواد معروفی. حالا شما بیشتر توضیح بفرمایید آیا که به هر حال با توجه به اینکه استاد جواد معروفی دوران کلاسیک بیشتری رو گذروندن، نوازندگی کلاسیک کردن، با اتودهای موسیقی کلاسیک بیشتر آشنا هستن نسبت به مرتضی خان، ولی حتی این نظر بنده است، عرض کردم اختلاف سلیقه و نظره، شاید حتی نظر شما و خیلی از دوستان این نباشه، ایرانی بودن ساز مرتضی خان محجوبی بیشتر به چشم میاد، یک حال دیگه ای داره، استفاده از تکنیک های ایرانی که شاید مثلا تکیه های ایرانی شاید توی ساز مرتضی خان بیشتر به چشم میخوره. یعنی این دقیقاً حالا خلاف نظر شماست که کلن بر اساس موسیقی کلاسیک، نظرتون چه؟
ببینید من اصولاً اجرای اون سبک موسیقی رو بیشتر به ذوق و هنرمندی اون هنرمند مربوط میدونم، نه اینکه مثلا استاد معروفی پایین تر بودن یا استاد محجوبی پایین تر بودن. تمام این دو عزیز و استاد بزرگوار واقعا سرمنشن و ما مدیون هر دو هستیم.
بله دقیقا.
که همکنون هم دارن به هر حال
عرض کردم اختلاف سلیقه فقط، خدای نکرده
جسارتی. بحث به هر حال پیانو نوازی این دو عزیز من مرساخان محجوبی به هر حال طبق سندیاتی که هست خیلی ایشون به شیوه سنتور نوازی یکی از عزیزانی که حالا اسمش خاطرم نیست، احتمال آقای محب الدین فکر میکنم، یا حالا باید اسمو چک کنم الان دقیق، و در واقع واقعیت اینه که ایشون داشتند موسیقی ملودیک ایرانی رو می نواختن. ببینید شما بحثی که در پیانو میشه انجام داد که شاید در سازهای دیگه نباشه یا خیلی کمتر اتفاق بیفته، همراهی همزمان ریتم، ملودی، هارمونی و کنترپوانت در یک قطعه و به صورت همزمان اتفاق میفته. این همزمانی قطعا از شیرین نوازی به هر حال ملودی کاهش میده، یعنی چیزیه که گریزش واقعا ناچارن باید، یعنی نمیشود. وقتی شما فقط صرفا به ایجاد فضای ملودیک فکر میکنید، یعنی در واقع این دو شخص رو ما مثال زدیم، دو سبک متفاوت و دو برداشت متفاوت از پیانو ایرانی دارن، یعنی یه جورایی اصلا نباید شاید هم قیاس کرد، چون استاد محجوبی بیشتر توانشون رو در اجرای صحیح و تکنیکال ملودی اثر در واقع میگذاشتن و اگر آکومپانیمانی هم انجام میدادن، خب به صورتی بود که ملودی بر اون آکومپانیمان بیشتر چرخش میکرد. ولی استاد معروفی و حالا اساتید دیگری که دنبال روی ایشون بودن، بیشتر نقش این چهار بخش رو، یعنی همزمان ملودی و ریتم و کنترپوانت و هارمونی رو دنبال میکردن، طبیعتاً از در واقع اون لطافت ملودی به نفع بقیه اجزا ناچارن، چون اینها در همزمان باید اجرا بشه، ناچارن کاسته میشه. و این حرف شما در این زمینه درسته که استاد محجوبی عزیز ما بسیار بسیار از نظر حس و حال و چیره دستی قوی تر بودن، من قبول دارم، ولی به این معنی نیست که اساتید دیگرمون مثل استاد معروفی این شیرین نوازی رو نداشتن. اونها من به نظر شخصی خود من تو بخش‌های مختلف اجرای یک قطعه این رو تقسیم کرده بودن که شاید از نظر زیباشناسی هم مثلا اون بخش هارمونی و به هر حال کنترپوان و قسمت ریتم یه کمی تعدیل کرده اینو، ولی من قبول دارم به هر حال تو نوازندگی وقتی شما مجبورید که به چهار بخش فکر کنید، طبیعتاً از بخش ملودی قفلت بیشتری میکنید. برای همین هم حالا جالبه که بدونید قطعات چهار دستی که در موسیقی ایرانی هست، چون بخش هارمونی و کنترپوانت جدای از بخش ملودی اجرا میشه، حالا چه همزمان توسط دو نوازنده چه به صورت حالا یک نوازنده که دوبار این رو ضبط میکنه، این اتفاق به هر حال کمرنگتره و ملودی شیرینتر و جذابتری ما میشنویم.
در این قسمت از برنامه ادای احترام بکنیم به این دو بزرگوار و من در این قسمت از برنامه از نواخته های استاد مرحوم مرتضی خان محجوبی رو پخش بکنم و در پایان فرمایشات شما و بخش با هنرمندان که وارد بخش دیگری خواهیم شد، از نواخته های استاد جواد معروفی فیض ببریم و همه دوستان با دو سبک نوازندگی این دو بزرگوار هم آشنا بشن.
بسیار. Thank you.
بسیار هم زیبا بود. قطعه ای از آثار مرتضاخان محجوبی زنده یاد رو با هم شنیدیم و همچنان همراه شما هستیم در بخش با هنرمندان برنامه گفتاهنگ. شب آرامی رو برای همه شما شنوندگان محترم آرزو میکنم. امیدوارم که تا این بخش از برنامه که با حضور مهمان گرامی جناب آقای پیام سوری و همینطور کارشناس و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای اردیانی راجب ساز پیانو، نحوه نواختنش، کوکش و به هر حال تنظیم آثاری که حال و هوای ایرانی داره صحبت شده و شما شنیدید، اون هدفی که در این برنامه است منتقل شده باشه. خب بحثمون رو ادامه بدیم. حالا اگر توضیح بیشتری نیازه جناب اردیانی راجع به این قطعه که پخش شد بفرمایید، اگر نه که بحث رو ادامه.
خب این که از نواخته‌های زیبای مرتضاخان محجوبی بود با اون حس و حال خودشون و اینکه به فرمایش دوست عزیزم پیام خان سوری اون بخش در واقع بخش ملودیک رو خیلی دوست دارن که به صورت اعلا بنوازن و هارمونیاشون هارمونیای خیلی خاصی نیست به نظرم، سبکتره دقیقا نسبت به. حالا انشاءالله از آثار استاد جواد معروفی هم میشنویم در انتهای این بخش و شنوندگانمون مقایسه خواهند کرد. اینکه امشب ما سعادت داریم خدمت پیام خان سوری باشیم. به هر حال ساز پیانو معروف است که مادر ساز هاست و به واسطه اینکه حالا یکی از درس هایی که در دانشگاه وجود داره در بحث ارکستراسیون و بحث تنظیم، بحث اینه که اصولا از یک قطعه چهار صدایی در ساز پیانو برای ارکستر بنویسن. تو بحث تنظیم ساز پیانو بسیار مهمه، این یکی از در واقع نوع تنظیم ها و ارکستراسیون هایی است که میان قطعه رو برای پیانو می نویسن و بعد بر اساس اون وسعت های صدایی که باس ها و مناطق دیگر صوتی و حالا ملودی اصلی میان ساز رو میان قطعه رو اصخایی می کنن تنظیم می کنن برای ارکستر. پیام جان راجب این توضیح مبسوطی بفرمایید.
ببینید ساز پیانو به واسطه وسعت صوتی که داره، عرض کردم 7.14 اکتاو، تقریبا صدادهی اکثر سازهای جهانی رو و ایرانی رو در خودش جای میده. آهنگسازان و تنظیم کننده هایی که به هر حال آشنا باشن با این ساز به راحتی میتونن قطعات خودشون رو هارمونایز کنن و تنظیم کنن با استفاده از پیانو. همطور که فرمودین یک لاین هارمونی پیانو رو که اگر داشته باشن میتونن از اون به سازبندی و وسعت صداهای دیگه و حتی کنترپوان و به هر حال با توجه به ملودی به راحتی میتونن این رو برسن. در نتیجه در تمام دانشگاه‌های دنیا و دانشگاه‌های خودمون در ایران و حتی هر کسی که میخواد ساز شروع کنه، اولین چیزی که بهش پیشنهاد میدن و حالا در دانشگاه ها و مطالب علمی حتما باید پیانو بدونه و در یادگیری موسیقی هم معمولا به عنوان ساز مادر این رو اشاره میکنن که قطعا یاد بگیرن که بعد بتونن حالا با توجه به رشد فکری و شخصیتی که حالا اگر از کودکی شروع میکنن به یه نقطه خوبی برسن. ولی در موسیقی در واقع تنظیم موسیقی و موسیقی که چه ایرانی چه جهانی به نظر من رکن اصلی رو بازی میکنه و ایجاد تنوع و چند صدایی میکنه. یعنی اگر ذهن یک آهنگساز و تنظیم کننده پولیفونی باشه و بتونه صداهای مختلف رو و فضاهای هارمونیک مختلف رو که با ساز پیانو ایجاد میشه در همزمان بشنوه و اینها رو بتونه تفکیک کنه، به نظر من یک تنظیم بسیار پرحجم و در واقع با سازبندی وسعت صدایی بسیار زیاد از باس تا تریبل رو میتونه تو این محدوده داشته باشه. ولی خب اگر آشنایی کافی با به هر حال این محدوده صوتی نداشته باشه یا کارشون بسیار سخت میشه یا این که به هر حال اون محدوده صوتی رو از دست میدن. نکته ای که در به هر حال خیلی از متاسفانه تنظیم‌های موسیقی ایرانی وجود داره استفاده نکردن از محدوده‌های مختلف سازها هست که یک ضعفش هم برمیگره به خود سازهای ایرانی که ما محدودهای باز در واقع سازهای ایرانی روش به نظر من زیاد کار نشده و محدودهای باز رو باید بیشتر و عمیق‌تر از نظر خود ساز و اون ساختار سازی حالا یا باید اصطلاحاً روش کار شه و سازی اختراع بشه، من نمیدونم، باید برها روش کار کنن. و محدودهای تریبلمون هم که حالا استاد اردیانی هم خودشون سنتور نواز هستن و ساز تخصصیشون هست، غیر از حالا تنظیم های زیبایی که ما همیشه از ایشون و آثارشون داریم، به هر حال تریبل ترین سازهای ما در یه محدوده صوتی هستن که شاید نشه ازش صدای خوشی در تنظیم اون استفاده کنیم. بنابراین معمولاً به واسطه به هر حال خود سازها ما مجبوریم ساختار سازها رو در یک رنج محدودتری ساز ایرانی رو استفاده کنیم یا به کمک اونها سازهای کلاسیک جهانی رو بیاریم که خیلی هم ترکیب قشنگ و زیبایی میشه. ولی به نظر من موسیقی ایرانی، سازهای ایرانی و فضای ملودیک ایرانی خیلی جای کار داشت، همونطوری که در کشورهای اطراف ما میبینیم سازهای جهانی رو مثل کلارینت رو یا مثل قانون رو که اصلا شاید اینها مال خود کشور ما بوده یا سازهای عود رو، اینا رو اومدن بس دادن، گسترش دادن، صداهای جدید ازش تولید کردن، حتی ترکیب با سازهای الکترونیک. ولی ما متاسفانه میبینیم که در قدیم به هر حال سازهای مثل قرنه یا اینها بوده در ایران، نوازندگان بزرگی بودن، سولیست های بسیار خوبی بودن که واقعا موسیقی ایرانی رو مینواختن در این زمینه، ولی تقریبا اثری از هیچ کدوم از اینها نیست و به مرور داره از بین میره و ما نیومدیم سازهای ایرانیمون رو کمی آپدیت کنیم، به روز رسانی کنیم، روش بررسی کنیم. شاید شده، قطعا شده، نمیشه که به هر حال این مسئله
شده واقعا در بحث ابداع سازهای جدید، ما اینو داشتیم، پرداخته نشده به صورت که مردم هم بتونن در
شدنش بلد. خیلی مهمه که به هر حال انشالله با تدابیری که بشه و خود هنرمندان باید به نظر من تو این زمینه فعال بیشتری باشن، چون استفاده کننده اصلی این قضایا خود ما هستیم دیگه.
این که ما واقعا در بحث حالا سازشناسی، ابداع سازها، باید دانشگاه ها، مراکز علمی اینو بیشتر در اختیار دانشجوها قرار بدن. مثلا ما تو بحث سنتور نوازی، خب ما الان خیلی از ارکسترها سنتور باس رو دارن توش و داره نواخته میشه، ولی هیچ جا ندیدیم که به این ساز به عنوان یک ساز دانشگاهی نگاه بکنن و بیان اینو جدا بکنن از سنتور و بگن بیام راجع به این ساز هم کمی، در صورتی که همیشه باهاش ردیف نواخت، همیشه هر اتفاقی که با یک ساز باس در موسیقی ایرانی میشه در واقع انجام داد و نواخت، اون رو میتونیم در سازهای باسمون هم استفاده بکنیم. ولی اتفاق نیفتاده. ما در ابتدای این در واقع برنامه گفت آهنگ خدمت آقای دکتر آلان کوشان بودیم که اطلاع شما میشناسید ایشون رو. ایشون یک سازی ابداع کرده بودن که وسعت 4 محدوده صوتی در واقع 4 اکتاو رو در این ساز وجود داشت.
داشتم شنیدم.
ساز نوتن رو
میفهمید. ساز نوتن بود که برداشته از سنتور بوده که حالا اون ساز روش خیلی کار شده بود. خب یه چنین سازی الان با قطعا یه در واقع آزمون و خطاهایی داره، باید ولی باید پیش پرداخته بشه، یعنی باید دانشجوهای ما بیان این ساز رو بشناسن، باز روش کار بکنن، تحقیق بکنن. اینقدر ما جای کار داریم. این که شما میفرمایید روی ساز قانون، روی ساز عود، روی ساز کلارینت در کشورهای عربی و ترکی کار نشده، ولی بیشتر اومدن روش تکنیک های خودشون رو ایرانی هماهنگ کردن با ارکسترهای کلاسیکشون، ارکسترهای تلفیقیشون. ما از این داستان ها اتفاق نیفتاده، به جای اینکه ما موسیقیمون رو کمی بیاریم راجب رنگامیزی و تلفیق های زیبای ایرانی انجام بدیم، گرفتار مصیبت موسیقی امروزی شدیم.
بله.
که امیدوارم واقعا هر چه زودتر از این نمیخوام واجه بدی واقعا به کار ببرم، از این
اتفاق
بعد خارج.
در تکمیل صحبت فرمایش شما، به هر حال نامه نانوشته
غلط
ندارد. شما وقتی شما نامه رو می نویسید اون وقت غلطاش پیدا میشه، باید اجرا بشه،
باید
پیاده بشه، باید هنرمندان ما تو ارکسترا استفاده کنن، حتی اگر به نتیجه نرسن که بتونن اصلاح کنن، یا اصلا واقعا بذارنش کنار و دنبال مطالب جدیدی برن، نه اینکه فقط ما یک ساز رو داشته باشیم که خب این رو داریم و هیچ جام استفاده ازش نکنیم یا با ترس استفاده کنیم.
قطعا ببینید وقتی حالا من خودم نیمچه دستی در آهنگسازی و تنظیم دارم، من از روزی که ساز آقای دکتر کوشان رو دیدم خیلی سعی کردم که یک ارکستری رو، حالا هر وقت که قرار تمرین داشتم، این ساز رو واردش بکنم و صدادهیش رو در این ارکستر ببینم. ولی خب متاسفانه به واسطه حالا کارهای روزمره و درگیر شدن به همین داستان ها نمیتونم فعلا چه این کاری بکنم و واقعا در اولین فرصت این کار میکنم. خب هنرمندای دیگه‌ای که واقعا وقتشون رو صرفا به موسیقی ارکسترال دارن میگذرونن باید این کار رو انجام بدن. نوازندگانی که ما در سازهای حالا فرمودید کلارینت، ما الان نوازندگان بسیار بسیار خوبه کلارینت ایرانی داریم. بله. من یک جوانی هست به نام آقای محسن حسنی، حتما شما میشناسید ایشون رو. ایشون بسیار زیبا کلارینت ایرانی میزنن. من حالا حتما یک وقتی در این برنامه خدمتشون خواهیم بود. به قدری زیبایشون مینوازن، به قدری درست، صحیح، اصولی، تمام فواصل، یعنی دقیقاً آدم یاد مجددن همون ارکسترهای گلها.
بله.
که سازهای ایرانی جای خودش رو داشت ولی سازهای کلاسیک موسیقی ایرانی رو داشتن ترویج میدادن، سولیست‌های خیلی خوبی. بله. وجود داشت. امیدوارم که واقعا به این داستان برسیم. بحث تنظیم در واقع موسیقی ایرانی هست، اگر موافق هستید ما از تنظیم‌های خوب شما یک کار رو بشنویم و بعد مجددا ما خدمتتون خواهیم بود. امشب به واسطه اینکه ما مادر سازهای دنیا رو داریم راجعش بحث می‌کنیم، خیلی دست و بالمون بازه. من نمی‌خوام که این فرصت رو از دست بدم و وقت برنامه‌مون رو ممکنه بیشتر خدمت آقای سوری باشیم.
بسیار عالی. پس یک قطعه بشنویم بعد معرفیش خواهیم کرد.
تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و عشق من تو را به درود خواهد بود. نگاهت تلخ و افسرده دلت را خار خار ما امیدی سخت آزرده است. غم این ناب سالمانی همه توش و توانت راز تن برده تو با خون و عرق این جنگل پژمرده را رنگ و رمق دادی، تو با دست تهی با آن همه طوفان بنیان کند در افتادی.
من اینجا میشه در خواهد عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقیست میمانم. من از اینجا چه میخواهم نمیدانم.
قطعه زیبایی رو که شنیدید ریشه در خاک بود به آهنگسازی پیمان خازنی که پیشتر پذیرای ایشون بودیم در همین برنامه گفت آهنگ. تنظیمش رو جناب آقای پیام سوری انجام دادن که مال مجموعه وارشه دیگه، درسته؟ با صدای سالار عقیلی.
بله، این موسیقی در چند قسمت از سریال وارش به عنوان کلیپ پخش شد و در واقع طرحی بود که دوست عزیزم آقای خازنی بر اساس شعر استاد فریدون مشیری زنده یاد با همین اسم ریشه در خاک که خیلی آهنگ بسیار زیباییشون ساختن روی این در واقع شعر و من خیلی فکر کردم راجع به نوع تنظیمش، چون هم میخواست به واسطه سریال که به سریال بخوره، هم به هر حال فضایی که در جامعه باید ایجاد میکرد. برجت با صدای سالار عقیلی عزیز این قطعه اجرا شد. تنظیم و سازبندی این قطعه رو من در واقع دو بخش قرار دادم. بخش اول که حالت آوازی داره و فضای زیرش یک فضای امبینت و حالت پد و پدالی داره که با تکنوت های فلوت به نسبت به فضای شعر تنظیم شده و بخش دوم حالت تصنیف داره که به هر حال با سازبندی ویالونسل، پیانو، فلوت و یک ساز پرکاشن اجرا شده که خدا رو شکر هم مورد توجه مخاطبان سریال قرار گرفت.